بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله على سيدنا ونبينا محمد وعلى الطاهرين. اللهم اخرجنا من ظلمات الوهم، فاجرنا بنور الفهم، وافتح علينا ابواب رحمتك، وانشر علينا خزائن علومك، وصل على محمد وعلى الطاهرين. ابتدا که وارد شدیم در این بحث، جلسه سوم، عرض می شود یک حاصلی فی نهایت المطاف، باز تأکیدی و تأییدی بر این که استنباط هیچ مانعی ندارد که شامل استنباط تعذیری و تنجیدی هم باشد، به معنای اقامه اصول عملیه است و امثال اونها بر احکام مشکوکه و محتمله. عرض می شود خدمت شما برای تأییدش و تأکیدش که کسی تصور نکنه، توهم نکنه که تنجیل و تعذیر حج، تنجیل و تعذیر یه چیزی اجنبی از حج. نه، لذا ما یه داتی آوردیم و گفتیم که عرض می شود خدمت شما تنجز حج مسلمه که یا وصفی از اوصاف حج و بلکه مرتبه از مراتب حج، مرتبه ای از مراتب وجودیش. کما اینکه یادآوری میکنیم محقق نائینی رضوان الله تعالی علیه برای حج مراتب اربعه ای را بیان کرده: مرتبه اول شأنیت، مرتبه دوم انشاء، سوم فعلیت، چهارم تنجز. پس تنجز حق را مرتبه ای از مراتب وجود حق دانسته، بنابراین قواعدی که در مسیر فهم و تثبیت تنجز هستن میخواهیم ربطش بدیم به حق. اینها اجنبی نیستن از حق، اینها یک حالتی و یک مرتبه ای از مراتب خود حق را برای ما روشن میکنن که اون مرتبه تنجز باشه، یعنی این حق یک مراتبی داره در اشتداد. یشتد دو شیعن فشیعن، اینها یعنی حج از امور مشکک است که اشتداد وجودی پیدا میکنه، از مرتبه شعنیت شروع میکنه، شدت پیدا میکنه، به مرحله انشاء میرسه، شدت پیدا میکنه، قوت پیدا میکنه، مرحله فعلیت رو، و بالاترین مرحله قوت و قدرتش مرحله تنجزه. پس بالاخره قواعدی که واسطه هستن در اثبات تنجز حسنی اجنبی نیستن که فعل استنباط میتونه. باید این معایداتی در این رابطه بیان کردیم. حالا دیگه عرض شد خیلی بریم به سراغ یه بحث دیگه، و اون عبارت هست از بحث اصالت الحل. البته اون چی که برای ما مهم است و بحث ما علم اصول و قواعد اصولیه، از اصول عملیه که ممکن خیلی هم زیاد باشند، اون چه که ما در علم اصول مطرح میکنیم فقط چهار تا باید از استثاء و اصالت براها و اصالت تخلیف عرض کنم و اصالت احتیاط، این چهار تا هم که جل مباحث اصول عملی جل منطقه. در بحث اصالت براها در اون بخش شبهات تحریمیه، یعنی اذا شکتنا فی حرمت شیعه، لای استدلال میکنیم به روایات اصالت الحل، این میخواییم اثبات کنیم براعت از حکم مشکوکه را، حرمت مشکوکه را، از سبب رفع ما لا یعلمون و اینا را که داریم، الناس فی ساعت ما لا یعلمون، ما حجب الله علمه عن العباد و هو موضوع عنهم، کل شیء مطلق حتی یرد عنه نهیون و امثال ذلک، حتی یرد فیه نهیون و امثال ذلک. یکی از چیزهایی که بهش استدلال میکنیم روایات اصالت الحل، که کل شیء حلال حتى تعرف انه حرام بعينه فتدعاه. خب این ها از این شد خدمت شما که بهشون میگن روایات اصالة الحیل یا قاعده حیل. خب خوبن دیگه، شک ما را هم یعنی جوابگو هستن، ثابت میکنن که اگر شک در حرمت داشتید میتوانی رجوع بکنی به اصالة الحیل و شک خودت را برطرف، چه شبه حکمیه باشد چه شبه موضوعیه باشد. گاهی هم شبه حکمیه هست، مثل شک در این که شربتتون حلال یا حرامه، شبه تحریمیت و اصالت الحلمی شدهش براشد. یا شک میکنیم که آیا لحم ارنب حلاله یا حرامه، قاطبه یا اهل سنت قائلا به حلیتش، ما احتمال حرمت شنیدیم، البته ادله هم داریم تقریبا اجماعیه، منتخب من باب المثال فرزن مثال که اگر شک کردیم میتوانیم رجوع بکنیم به اصالتون حل و امثال داره. این اصالة الحل اینجا سؤالی مطرحه، نه به عنوان اشکال، به عنوان سؤال تعلمی، سؤال ایرادی که بالاخره این اصالة الحلی که در اونجا مطرح می شود، خب ما این چه وضعی داره؟ آیا قاعده فقهیه است یا مثل اصالة البراءه که خود رفع ما لا یعلم مستفاد از رفع ما لا یعلم، که اون را ما مسئله اصولی میدانیم، آیا اصالة الحل هم مسئله اصولی میدانیم یا قاعده فقهیه میدانیم؟ پاسخ این است که نه، اصالة الحل با رفع ما لا یعلمون فرق میکنه. در رفع ما لا یعلمون اونی که ما داریم رفع، یعنی رفع حکم محتمل، که مراد از رفعش رفع ظاهریشه، یعنی حکمی نیست، صرف رفع، رفع در مقام ظاهر، که من حیث المجموع به معنای از بین بردن تنجزش، موضوع تنجز درش از بین می رود، یعنی استحقاق حق. حکمی نظیر احکام خمسه یا احکام وضعیه ما در باب اصالة البراءه نداریم، چیزی که داریم لاعقابی است، این است که ما استحقاق حق نداریم، این حکم نیست. و هذا بخلافه، این رفع تنجز اثبات معذوریت، و هذا بخلاف اصالة الحل که ما در باب اصالة الحل یک حکم ظاهری داریم که عبارت است از حلیت ظاهریه. این حلیت ظاهریه ممکنه هم جمع بشود با حلیت واقعیه، یعنی در واقع چون حکم ظاهری که ربطی به حکم واقعی ندارد، در واقع هم ممکنه این لحم ارنب حرام باشه، ممکنه هم حلال باشه. اگر واقعا حلال بود وقتی وقت دو حلیت داره، یه حلیت واقعیه و یک حلیت ظاهریه، فهم مجعول برسه حکم من الاحکام، منتها حکم ظاهریه. از باب این که ما اینجا محمولمون فقهیه، سوال فرمونه موضوع چیه؟ موضوع اصالة الحل، كل شيء مشكوك في حليتي وحرمته، این موضوع هر شيء مشكوكي، هر شيء که شک داری حلال یا حرام، این موضوع محمول چیه؟ فهو حلال و محمول حلیته. خب این حلیت خودش یک حکمه، هر شود به خدمه یه حکمیست از احکام، منتها ظاهریه، اما خب بالاخره مجعولیه، وجودی داره، و این مجعول از احکام خمسه است، حلیت دیگه تعذیب از احکام خمسه است. این حلیت عرض کنم به خدمت باسات شما یک محمول فقهی است، تعریف قاعده فقهیه برش ترق می کنه، و قاعده فقهیه عبارت از این است که هر وقت محمول ما فقهی بود دیگه این مسئله مسئله فقهی است، و تطبیق می شود بر موارد، البته تطبیقش بر موارد مثلا میگیم که لحم الارنب نشک و فی حلیتی و حرمته، پس اون حلیت را منطبق می کنیم بلش و حلیت ظاهریه را که موضوعش کل و مشکوکن بود تطبیق می کنیم بر خصوص ارنب، پس حکم می کنیم که لحم الارنب لکونه مشکوکن فهو حلالون. این تطبیق که از توش در می آوریم حلیت لحم ارنب را، این استنباط فرمودن، نه این استنباط نیست، تطبیقه. و بالاخره این قاعده فقهیه، شرعتون محمولش فقهیه و تطبیقش بر موارد این اصولیش نمی کنه، چون تطبیق غیر از استنباطه. این را فرمودن، این توضیح مطلب در پس. بنابراین در قاعده علم مشهور چیه اصالت الحل؟ اینه که جزء علم اصول، جزء مسائل اصولی، این جزء قواعد فقهیه است. ولیکن حالا اگر ما بیاییم اینجا یه تعملی بکنیم که این چیزی رو که آقایون فرمودن که اگر محمول فقهی بود و دایره موضوع وسیع بود و قابل انطباق بر ابواب مختلفه فقهیه بود، اون دیگه میشود قاعده فقهیه. که یکی از مثالاش هم اصالت الطهاره است، یکی هم اصالت الحله. این را ما به همین صورت قبول میکنیم، اما در جایی که محمول محمول فقهی واقعی باشه اونجا دیگه حرفی نداره. مثل چه؟ مثل قاعده ما یزمن، ما یزمنو به صحیحه یزمنو به فاسده و ما لا یزمنو به صحیحه لا یزمنو به فاسده. اونجا زمانی که محموله حکم فقهیه، اونجا حکم فقهیه وضعیه. این حکم فقهیه که محمول قرار گرفته حکم واقعیه در قاعده زمان، قاعده ما یزمن، یا ظاهریه واقعیه. پس در هر جا که این تعلیف قاعده فقهیه صادق بود و محمول ما حکم واقعی بود، دیگه هیچ بحثی درش نداریم و مطلب آقایون هم قبول داریم، اینم یه قاعده فقهیه. اما در اونجایی که مثل اصالت الحل باشه که درست محمول فقیه، اما دو شأن داره، یکی شأن ذاتیش که هو حکم فقهی من الاحکام الفقهیه، یه شأن دیگه داره که ظاهریه، خود یه حکم واقعی که نیست. حکم ظاهری خاصیتش چیه؟ خاصیتش جمع شدن با حکم واقعیه و یا تنجیز نسبت به واقع یا تعذیر نسبت به واقع. شما در قاعده ما یزمن و یسلم به صحیح یزمن و فاسده دیگه یه زمان واقعیه که بیان شده اینجا، اما در مورد کل شیء مشکوک فهو حلال، کل شیء مشکوک که چیش مشکوک باشه؟ حلیت و حرمت واقعیش مشکوک باشه. پس بنابراین این حلیت آمده برای چه؟ یعنی همینطور حلیت خود به خود جعل کن شده، خود حلیت در طول حلیت و حرمت واقعی است. شأن نزول شیعه اصلا برای چه جعل شده؟ برای تأمین دادن، برای تأمین دادن، یعنی برای خاطر جمعی دادن نسبت به این که اگر هم حرمت واقعی هست دیگه تو از باب اون در امانی، فهوان لک حلال. پس درسته که اینجا از جهت این که ما محمول فقهی داریم و محمول فقهیمون هم یطبق علی الموارد، پس ضابطه قاعده فقهی برش تفت میکنه، درسته. اما هر جا که این محمول فقهی یه جنبه ظاهری داشت و در طول واقع بود و آمده بود یا برای رفع مسئولیت از واقع یا برای اثبات مسئولیت نسبت به واقع که تنجیز تعذیر باشه، مثل حلیت ظاهریه، حلیت ظاهریه خب فرق دارد با حلیت واقعیه آب یا مثلا حلیت واقعیه مثلا فلان و فلان. این آمده شأن نزولش اینه که ما را خاطر جمع بکن نسبت به حرمت واقعیه، بگه از ناحیه و حرمت واقعیه که تو شک درش دارید به فرده هم که وجود داشته باشه برای تو اهمیتی نداره، میخواد ما را خاطر جمع بده از اون جهت. پس در حقیقت در این عرض کنم خدمت شما مورد یعنی میخواهیم بگوییم نه جمع میشه در همجا وقتی که هم جمع بشن دوتا، یعنی فقط منحصر نیست به وجود حرمت واقعی، حرمت حلیت واقعی هست، حلیت ذاتی هم. اگر حرمت واقعی بود بازم جمع میشن، حرمت واقعی هست که جمع شده با حلیت ذاتی. وقت اگر جمع شدن و حرمت واقعی سخاخه خب میاره موقعی که اجتماع مع حلیت واقعی، نه این سقوطش از استحقاق عقاب به برکت چه حاصل شد برای ما؟ و برکتی اصالت الحل بود. پس بنابراین میخواهیم بگوییم که اینجا اجتمع فیه حیثیتان، حیثیت القاعدة الفقهیه به مکان ان الحکم الظاهری حکم، اینجا ما یه حکم ظاهری داریم که علیت و علیت حکم من الاحکام الخمسه فهو محمول فقهی یطبق على الموارد، اینجا ضابطه قاعده فقهیه انصافا صفر. اما چون که این حکم حکم ظاهری است و اصل شأن نزولش که جعل شده در طول حکم واقع و برای خاطر جمعی دادن نسبت به حکم واقع و برای اثبات اون از منجزیت و اصالت الحکم کاربردش اینه، فلهذا صدق معذریت هم میکنه. وقتی صدق معذریت کرد نسبت به حکم واقعی، اون وقت اینجا چه میشه؟ اون تعریفی را که برای تعریف مشهور گفته بودیم که استنباط را اعم کردیم از استنباط تعذیری و تنجیزی صدق میکنه دیگه. اینجا عرضه شده یه اصالت الحل مثل رفع ما لا یعلمون خاصیت معذریت دارد نسبت به حکم واقعی. پس در هر کجا که محمول ما فقهی بود اما جنبه ظاهری داشت، در طول واقع بود و برای یا اثبات تنجد یا رفع تنجد از واقع جعل شده بود و تحویل ما داده شده بود، اونجا میتوانیم بگوییم که اجتمع فیه حیثیتان، هم حیثیت اصولی درش هست به مکان المعذریت بالنسبه الى الحکم الواقعی و هم حیثیت قاعده فقهیه درش هست لمکان انه محمول فقهی و یطبق على الموارد. نه جدیه نه، اما حکم ظاهری، حکم ظاهری که امرو برای معذریت از واقع، خب حکم ظاهری تعریفی داره و فرق داره به حکم واقع. خب ولی همون معذری دیگه از واقع اصلا اصالت الحل را شارعه که بیان کرده در موضوع رفتیه به کل شیء مشکوک حلیتی و حرمت و فاولک حلال عرف و ازش چه میفهمه؟ و او لکه حلال یعنی هم حرام هم حلال، و وقت آدم سر تحجر قرار بگیره یا این فا او لکه حلال آمده برای خاطر جمعی دادن نسبت به اون حرمتی که علا تقدیر ثبوت. خب برای دومی آمده دیگه، خیلی واضح توجه فرمون. پس برابنی واضح دیگه برازم بحث زیادی دیگه میخوادم بحث بعد. نه 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 دو حیثیتی یعنی واقعا مثل عرض کنم خدمت باسه مثل خمساس که هم زنی هم مردیه، یعنی هم حالت رجولیت داره هم حالت انوثیت، وقت چه این لحظیه و هم به یک حیثیت رجولم به یک حیثیت مراتون میگن جواب دادم دیگه. شما در خمساس چه میفرماییم؟ آره جلد نه هم جامعه جامعان جهته اینه دیگه، وقتی جامعان جهته این بود اشکالی نیست، ما یه موجودات رو اینکه دو طرقه داریم دیگه، هم از این خانواده است هم از او نه میخواهیم بگوییم اصولی بودن به شرط لا نیست. چرا؟ به جهت این که اینجا ملاک در اصولی بودنش این است که معذر نسبت به حکم واقعی، ملاک در قاعده فقهی بودنش اینه که این معذر مثل رفع ما لا یعلمون نیست، مثل اون چیزایی نیست که هیچ حکم مشفر کنی درشون وجود نداره. اینجا یه حکم شرعی ما داریم که معذر شده از یه حکم دیگر، و چون خود حکم شرعی در علم فقه اهمیت داره، تو علم فقه بحث میکنه حول الاحکام شرعیه، پس وقتی محمول ما فقهی بود هم ملاک به حیثیت فقهی بودن درش هست، هم به حیث معذر بودنش از حکم واقعی که در علم اصول این برای ما مهمه یه جمع درش هست. هر وقت اون جواب خونسا را دادید ما جواب شما را بیدید، ولی در خونسا هم رجولیان نیست هم منوسیان با در اعتباری ها در رکمینی ها که جایز شد در اعتباری ها به طریق خود ها جایز میده، چون اعتباری ها که شلطر هم از تکمینی ها، همیشه تکمینی ها همشون سختر از اعتباری. نه کلشون، بحث کردیم سر فقط اصالت الحل. و من مثال زدم به مایوز من اونجا گفتم که نه دیگه، او فقط قاعده فقیه است. هر جا که محمول حکم واقعی بود که بعدی درش نداریم. این مطلب را که میگیم نسبت به جایی که محمول حکم ظاهری باشه که آمده باشه برای اثبات تنجس یا معذریت نسبت به یه حکم دیگه هست. نه اجازه نرم، خواهش میکنم، بس بعد نمیشه. سآلم بعد. خب، تعریف المحقق نجوم. فکر تون میکشه دیگه اینم اینقدر اهمیت ندارن این بحثاتی قصدتون بمانیم. نه ایشون استاد، یه در ساتین مشاور شده. خیلی. تعریف المحقق نائمی. این هم اجتماعی. نه بهش بگو، جواب خودش دیگه. بهش بگو. اجتماع حیثیت این شده در آقای پاسباز. بله، بده آتفاق. تعریف المحقق نائمی. حالا اگر به اوزخانی بودیم که برای جمع شدن حواظه میگودیم یه سلواتی قصد کنیم. و این سلوات خیلی مشکلات را حل میکنه در مجالس، اما تو درس و اینا متعارف نیست. خب حالی که خیلی چیز خوبیه. ارشد دیگه هادا تمام السلام حول عدول محقق خراسانی از تعریف مشهور با تمام حواشیش که خیلی هم مطلب خوندیم، خیلی هم حاشیه رفتیم، توی این چند کلمه سری به بحث امتداد زدیم، عرض شود ضوابط قاعده فقهیه را اشاره کرد، خیلی مطلب اشاره شد، به هر حال حالی از فواید نمود. حالا برسیم به بحث نتیجه. بعدنش دیگه بعدن هم که ما میرسیم به شما. بحث بعدی ما در مقایسه تعریف محقق نائمی با تعریف مشهور. خب تعریف مشهور تو نظرمون هست، اما تعریف محقق نائمی ببینیم چیه. ایشون خب باز عدول کرده از تعریف مشهور به این بیان، حالا اونم نوشته هم دستتون هست، درش بیارید صفحه دومه تعریف المحقق نائمی. ایشون فرموده تعریف خودش هو العلم بالقواعد التي اذا انضمت اليها سغرياتها انتجت نتيجة فقهية، وهو الحكم الكلي الشرعي الثابت لموضوعه المقدر وجوده. اینجا نوشته شده مقدور ولی مقدر صحیحه، ما اجرا خط بزنیم. المقدر وجوده على ما هو الشان في القضايا الحقيقية. تعريف معتقد نائمي حكم كلي شرعي بعد فرموده که علم وصول علم بقواعدی که اذا انضمت اليها صغريات. بس معنیش چیه؟ معنیش اینه که خود اینها خود این قواعد کبریاتن، خودشون کبریاتن، وقتی که صغریاتشون رو بهشون اضافه کردیم انتجت نتیجه فقهیه. اون نتیجه فقهیه چیه؟ حکم شرعیه که مترتب بر موضوع مقدر الوجود على ما هو الشأن في القضايا الحقيقيه، که در همه قضایای حقیقی اینطوره، هر چه که هست حکم مترتب می شود بر موضوع مفروض الوجود. وقت طبق اصطلاح محقق نائمی این را بهش میگویم قضیه حقیقیه، طبق اصطلاح ایشون هست. عرض میشه خدمت شما، خب ایشون چرا عدول کرده به این تعریف و اعراض کرده از تعریف مشهور؟ در اجود تقریرات که تقریر درس محقق نائمیه، اونجا محقق خوبی که مقرر ایشون هست، اینطور فرموده که اشکالاتی وارد کرده بر تعریف مشهور که به خاطر اون اشکالات عدول کرده به این بیان. اشکالی که وارد کرده اینه که در تعریف مشهور آمده است هو العلم بالقواعد الممهده لاستنباط الاحکام الشرعیه الفرعیه، فرموده که ما سوال میکنیم مقصود از ممهد بودن این قواعد، یعنی قواعد آماده شدن برای استنباط، مقصود چه نحو کاراییه؟ یعنی کارایی منحصرشون فقط استنباطه که تنویدشون که کردن و تدوینشون که کردن، دیگه هیچ کاربردی ندارن جز استنباط احکام شرعیه؟ اگر اینطور شد، خب نه، خیلی از مباحث علم اصول هست که ممکنه کاربردهایی در جاهای دیگه در غیر فقه هم داشته باشه، مثلا ظهور هم در وجوب، ظهور نهی در حرمت و امثال ذلک. خب اینها مفاهیم عرفیان، مفاهیم عرفیان که ما ازش استفاده می کنیم تو علم فقه، اما وقتی که در اصول بحث می کنیم به عنوان مفهوم عرفی بحث می کنیم، ولذا خیلی جاهای دیگه هم ممکنه کاربرد داشته باشه. و اگر منظور از کاربرد این است که دخالتی در فقه دارن، ولو این که استفاده های دیگه هم داشته باشن در جاهای دیگه، وقت فرموده است که دیگه تعریف مانع عیار نیست، برای اینکه ما بسیاری از مباحث ادبیه، علوم ادبیه مثل صرف، نه لغت، اینها که تأثیری در فقه دارن، تأثیراتی در فقه دارن، تأثیراتی در جاهای دیگه هم دارن. پس على احدى الصورتين لا يكون التعريف جامعا و على احدى الصورتين لا يكون مانعا. خب این از بابت چیه؟ از بابت اینه که جمله یه قدری کوتاهه. الممهد الاستنباط الاحکام مجمله از نظر ایشون، به این معنا این اشکال داره، به اون معنا اون اشکال داره. خب اون وقت لذا ایشون آمده حدود کرده که دیگه این اشکال مرتفع بشه به این بیانی که فرموده. حالا بیان خودشون بخوانیم، بیان خودشون اینه، میفرماید علم اصول علم به قواعدیه که اذا رمت الیها صغریاتها صغریاتها این تجد نتیجتا فقیه. تصورشون میگه فرق بین قواعد اصولیه و بقیه اینه که قواعد اصولیه تأثیر تام میدارن برای رسیدن به حکم فقهی. این ما باید میزان قرار بدیم که مثل علت تامن برای نتیجه فقهی و حال که سایر علوم مثل علوم ادبیه مثل صرف، نحو، لغت، اینا هم یقینا دخیلن اما کافی نیستن که به تنهایی مؤثر باشن، یعنی علیت تام داشته باشه برای استنباط حکم فقهی. ولذا یه دخالتی هم پیدا میکنن، دخالتی هم پیدا میکنن در استنباط احکام، اما کافی نیستن. حتما باید یه کبراهای اصولی بهشون اضافه بشه تا به نتیجه فقهی برسن. و حال اون که قواعد اصولی یه دخالتشون یه دخالت تام نیست که نیاز به چیز دیگری ندارن، که مثل علت تامه. فرموده ما این را باید ملاج قرار بدیم و به این صورت بیان بکنیم که تعریف ما جامع و مانع باشه، جامع افراد و مانع اغیار. حالا عرض کنم به خدمت واسال شما، اشکالی که وارد می شود بر معظم الله این است که، حالا البته من تو ترتیبی که نوشتم یه قدی با این ترتیبی که الان بیان می کنم فرق می کنه، ولی مطلب روحش یکیه. اشکالی که وارد است بر ایشون، یعنی حسب فهم ناقص ما، این است که عرض کنم خدمت شما، این یه حسن ظن نیست نسبت به قواعد اصولی است. قواعد او اگر منظور از این که علیت تامه داشته باشه، به خلاف سایر علوم که مسائل که دخالت دارن اما علیت تامه ندارن، نه، این یه حسن ظن نیست نسبت به قواعد اصول. چون اولا خود قواعد اصولی هم نیاز دارن به قواعد صرفی، به قواعد، یعنی وقتی که مطلب فرض فرما ما میخواهیم حکم تیمم را بفهمیم که از تیمم بر چه چیزی صحیحه، خب قاعده اصولی هم داشته باشه. یک قاعده اصولی عبارت از مثلا فرض فرما اصالت الزور، یک قاعده فقهی هم این است که ظواهر کتاب حجت. خیلی همه اینا رو داد. اما در آیه شریفی که آمد فتیمموا صعیدا طیبا، بالاخره می توانیم به حکم الله به طور قطعی برسیم تا زمانی که نمیدانیم آیا صعید به معنای مطلق وجه الارض یا به معنای خصوص ترابه. تا این نفهمیدیم می توانیم خوب روشن بشیم که این تیمم سر چه صحیحه، تیمم بکنیم سر چه، نمی توانیم بفهمیم. ما احتیاج داریم به کلمه این که معنی کلمه صحیح چیه. خب این کدوم علمه که این را به ما میدهد تحویل میدهد؟ و علم لغت سر تا قاعده و اصولی هم بیان. تا این معنای صحیح را درست نکنیم به نتیجه فقهی نمیرسیم. پس بنابراین اشکال از دو طرف هم. و ثانیا خود قواعد اصولیه هم به قدر از ما یه حکمی میخواییم بفهمیم، اول ظهورش باید مثلا ظهور الان فی الوجود یه قاعده اصولیه، بعدش حجیت خبر سکه فرکنی این هم وارد شده توی خبر واحدی، نباید حجیت خبر سکه هم بشه اضافه بشه، متنایی که ما را به حکم الله نمیرسانه و اونم باید اضافه بشه. اگر در این مسئله معارض وجود داره، دو تا روایت آمده، یه هم یه نه تعارض میکنن، قواعدی که در باب تعارض داریم خب اونا هم باید اضافه بکنیم تا بخواهیم به نتیجه برسیم از چند دالان باید عبور بکنیم. ترجمه کردید که همه اینها هم قواعد اصولی هستن، یکیش هم کافی نیست، دوتاش هم کافی نیست. پس بنابراین این که تصور بکنیم قواعد اصولی این طورن که ما را به استنباط حکم فقهی میرسانن به صورت علیت تامه، نه این هم درست نیست. این این سر مطلب خرابه، اون طرفش درسته که مطالب غیر اصولی به تنهایی کافی نیست، یعنی ما به تنهایی بدانیم که صحیح به معنای ترابه یا به معنی مطلق وجود است، خب مسلمی به تنهایی کافی نیست برای اثبات حکم شرعی، چند تا قاعده اصولی باید در کنارش باشه. پس مطلبی که از اون طرف گفتن درسته، اما از طرف قواعد اصولیه که اینطور باشند که علیت تامه داشته باشند برای استنباط، نه این درست نیست. هم خودشون نیاز به هم دیگه دارن، هم نیاز به مطالب دیگه از علوم دیگه دارن. مثلا فرض کن حالا شما ممکنه بفرمایید من یه مثال یادم از مغنی، یه مثال یادم از مغنی که خیلی جالبه که چطور حکم شرعی مترتب می شود بر قواعد صرف و نحو. مغنی یه مثالی داره، حالا مثالش عرض بکنم ببینید جالبم هست. و اون این است که یک کسی اختلافی بود، یعنی در مجلس هارون الرشید کسائی و ظاهراً قاضی ابو یوسف، قاضی ابو یوسف فقیه بود، کسائی هم نحوی بود، این مطلب را هارون الرشید مطرح کرد که اگر کسی در این حد اقرار کرد گفت که انا قاتل زیدن یا گفت انا قاتل زیده، این تکلیفش چیه؟ ابو یوسف علاقی گفت که علاقی نه تقدیر یه اخراج کرده اعدام میشه. این گفت کسایی گفت که نخیر، فرق میکنه بین این که بگوید انا قاتل زیدن تا بگوید انا قاتل زیدن. اگر گفت انا قاتل زیدن اخراج کرد، چرا؟ چون که قاتل اینجا به معنی ماضی آمده دیگه، ظهور در ماضی داره، اخراج شده، اخراج باید متعلق باشه به گذشته، که بگه من این قتل در گذشته واقع شده انجام دادم. اما اگر کسی بگوید من در آینده یک کسی میکشم، این خود اقراری نیست، یه اخباری از آینده، شاید بکشم شاید نکشم. انا قاتلون زیدن اسم فاعل در اینجا به معنی حال استقبال و حکم اقرار را نداره. اما اگر گفت انا قاتل زیدن، من هستم قاتل زید، معنیش اینه که در گذشته قتلی که اتفاق افتاده من انجامش دادم، این اقراره. اما اگر یک کسی بگوید من در آینده میخوام زیده بکشم، این اقراری حساب نمیشه، یه اخباری از آینده ممکنه راست باشد ممکنه هم دروغ باشد. خب اونی که یک مسئله فقهی چگونه بر یک مسئله نحوی مترتبه. خدا حالا این مسئله که گفتم قبول بحثی که داشت نمود راجب بحث نحوی، اشکالی راجب این نیست. ده گفته دیگه، گفته قواعد فقهیه اینه که اذا انضمت الیها صغریاتها انتجت نتیجه فقهیه. اینه نه چه ظاهرش اینه که یعنی نه کلمه اطلاق کلمه عندی اطلاقه که نگفتن استدلال میکنیم از کلامش میگم استدلال ظاهر کلامش چیه؟ ظاهر کلام اینه که یعنی هیچ مونه زاده نداره جز صغرا رو اضافه بکنی، پای چیز دیگه میخواد که اینو نمیگفت. ایشون گفته دیگه هیچ مونه ای نداره جز چه؟ جز اینکه صغرا رو اضافه کنی. صغرا شکل بهش اضافه کردی به حکم فقهی میرسه. خب این معنیش چیه؟ یعنی مونه دیگه نداره. این هم پس فرمایش محقق نایمی. حالا به اجازه بدید پس ایش حالا علم بده صاحب از ما باید بپرسید، از ما باید بپرسید که اشکال محقق نایمی ما که مدافع هستیم از تحریف مشهور، این اشکال محقق نایمی رو بر تحریف مشهور ما چطور دفعش میکنیم؟ ما میگوییم بابا این با کلمه موحده میگیم یک کمی تأمل بشه در محمد موحده که مرادشون چه بوده. اگر دقت بکنید کامل اشکال مرتفع به جهت اینکه گفتن علم اصول علمی به قواعدی که تمهید شدن برای خاطر استنباط احکام شرعی. خب تمهید شدن یعنی غرض از مدرن، خب واقعا ما میدونیم مدرنین شیخ العلماء و فقها بودن که دیدن برای فقه و استنباطات فقهی نیاز هست به یک سری پایه‌ها و همون آماده بودن که آمدن این رو تدوین کردن، منظور غرض مدونینه، تدوین کردن این مطالب اصولیه رو فقط و فقط هم بخاطر استنباطی که منظور دیگه هم نداشتن. خودشون هم گفتن اصول الفقه، لذا اسمش هم گذاشتن اصول الفقه، یعنی پایه های فقه. غرض مدونین این بود. اما اونایی که علم لغت را، علم صرف را، علم نحو را تدوین کردن آیا نظری داشتن به فایده استنباط احکام؟ یا این که علم لغت را درست کردن برای هر استفاده ای؟ برای هر استفاده. حتی بعضی از اینا اصلا کافر بودن، مسیحی بودن، یهودی بودن، منتها لغت عرب را تدوین کردن. یعنی اینا آمدن برای فقه ما این کار را بکنن واضح البطلانه. یا مثلا علم صرف را درست کردن، علم نحو را درست کردن برای خاطر استنباط احکام درست کردن؟ نه، تمام خلاف اصول الفقه که از روز اول ما میدانیم اطلاع داریم یک حقیقت تاریخی است که مدرنین علم اصول را تدوین نکردن، تعمیرش نکردن مگر برای خاطر استنباط فقط. باری کردن یک اشکال که اینجا وارد میشه نقضی است و اون علم رجاله. چون در علم رجال خود یقینا جز علم اصول نیست و جز اغیاره، اما این ممهده نمیتونه خارجش بکنه. چرا؟ چون که موضوع علم رجال توثیق روات احادیثه، نه هر رجالی، بحث از هر رجالی که درش نمیشه، ولو اینکه اسمش رجاله اما تاریخ رجال نیست، اون ترجمه است. این علم ترجمه است که مربوط به تواریخ رجاله. اینی که ما در علم رجال داریم فقط از لحاظ وثاقت و ضعف و عدالت و این مسائل به ماهی دست بین اونم در خصوص روات احادیث فقهیه به اعتبار آثار فقهیش این مسلمه. و کسانی هم که تدوینش کردن مثل شیخ طوسی و نجاشی و کشی و امثال ذلک و اونایی هم که قبل از این بزرگواران بودن همه هدفشون استنباط احکام فقهیه بود. پس بنابر این کلمه ممهده علم رجال را نمیتوان خارج بکنه. اما بارک الله، این جواب دادیم اینجا و اون این است که علم رجال و همچنین علم لغت قواعد بر اونها صدق نمی کنه. تو اگه بگی زیدون سقطان امرون ضعیفون و یه مطلب شخصیه، احکام شخصیه، قواعد بجوزه. چون قواعد عبارتا از چه؟ القوای الکلیه. حالا یه نقضی بسر بکنه، نه خب قواعد تعریف درست نمی کنه. ما می خواهیم خروج از تعریف را درست بکنیم، اشکال ما فقط خروج از تعریفه. بله بله، قاعدن دقیق یکی از کلماتی که گفته شده قواعد، باید قاعده باشه. علم رجال خارج میشه چون قاعده نیست، صحبت از اشخاص زیدون سقطان عمرون فلان قاعده نیست. می خواهیم ببینیم این تعریف که گفتن بلاخره نه چون فلان نداره. ما ببین، ما راجع به تعریف بحث میکنیم با ظهورش، ظهور کلماتش، و میخوایم ازش دفاع بکنیم با ظهور کلماتش. خب عرض کنم خدمت شما، ده اجازه فرد نه ده بذاره الان دیگه سر تو سرادیری افتادیم که باوش بکنیم بحث. عرض کنم خدمت شما، هم علم لغت ایطوره و هم علم رجال. حالا علم لغت خب از دو جهت خارجه، این ممهده هم نیست برای استعمال، ولی از جهت دیگه هم خارجه، برای اینکه علم لغت که میگن مثلا از سعید به معنا فلان، یا مثلا فرسل الاسد به معنا فلان، یا الفهد به معنا فلان، آیا این قاعده حساب میشه؟ نه، این قاعده نمیگه. و همچنین زیدون سقطون عمرون ضعیفون، این قاعده نیست. منتها حالا دقت بکنید یه القلبی داره و آن این است که در علم رجال ما یه سری قواعد کلیه، یه سری کلیات داریم، مثل توثیقات عامه. توثیقات عامه رو چه کار کنیم؟ توثیقات عامه مثلا فرض کنیم میگیم جمیع مشایخ نجاشی، نجاشی سقطون و کلیه دیگه، هر کی که شیخ نجاشی بوده سقطون. یا میگیم کل من ورد فی اسناد کامل زیان کامل زیارات فهوه سقطون، قاعده کلی دیگه. حالا که کلی شد، پس هم تدوینش برای استنباط، قواعد هم قسمت عمدهش خارج میکنه، اما توثیقات عامش چه کار کنیم؟ خب اینا کلی هست. جوابش چیه؟ دقت بفرمایید، جواب لطیفی داره و اون جواب موضوعش چه کار نداریم؟ قواعد چه کار داریم؟ قواعد چه کار داریم؟ موضوعش کار نداریم. خب اغلب همونطوره دیگه. ما البته نقضی، یک نقضم برامون کافیه. جوابی داریم، جواب حلی داریم از این نقض راجع به توثیقات عامه رجالیه که هم کلیان و هم لغرض الاستنباط ذکر شدن و تدوین شدن. خب حالا اینا رو چطور خارج کنیم از تعریف مشهور؟ که صدق نکند القواعد التي محتجت لاستنباط الحكم الشرعي، و هم قاعدتون لانه کلیون، هم محتجت لاستنباط الاحکام. برای اینکه چه مرضی داشتن بیان بگن مثلا مشایخ نجاشی سقه باشن یا نباشن، یعنی چه ربطی به ما داره؟ و بخاطر استنباط احکام دیگه، کلی هم که هست، قضیتون کلیه. جواب، الجواب این است که هر قضیه کلیه ای را قاعده نمیگه. قاعده ظهور داره در قضایای کلیه حقیقیه، ولی قضایای کلیه خارجی اگر قضیه خارجی است، مثلا فرض کنید تصادفاً توی این شهر هر کی اسمش حسنه، مثلا اسمش حسین، آدم خوبیه، ما میگیم حسین نامه های اینجا آدم خوبیه، اما نه اینکه حسین بودنشون تأثیری داشته. قضیه حقیقیه نیست، من باب صدفت و اتفاق 3 نفر 4 نفر 5 نفر پیدا شد اسمشون حسین بود و آدم های خوبی بودن. اینجا میخواییم بگوییم مشایخ نجاشی بودن کل من یکون شیخ لقاعد نجاشی للنجاشی فهو سقطا، قضیه خارجیه است و این عنوان مشیره، یا قضیه حقیقیه است؟ خارجیه است، حقیقیه که نیست. یعنی این که استاد نجاشی بودن که تأثیر نداشته، ممکن بود استاد نجاشی باشن و سقه هم نباشن، تأثیر و تأثیری در بین نیست، مثل اکرم العالم نیست، مثل اکرم الجالس فی هذا المکانه که جلوسش عنوان مشیره. اینجا هم مثلا یک قصوصی خاتمه من باب صدفه، یه عده آدم سقه بودن اسمشون آمده تو اسناد کامل و زیارات، نه اینکه این تأثیری داشته باشد در مطلب. فلیست القضیت به حقیقیه و انما یه قضیتون خارجیتون مشیره، اینو قاعده نمیگن. قواعدی که در علوم به کار میرون قضایای خارجیه نیستن. خب این هم راجع به این، اگه اجازه بفرمایید دیگه داریم کم کم تمام میکنیم. راجع به علم رجال و لغات، لغت و صرف و نحو عمر هم که گفتیم. پس فی نهایت المطاف وصلنا الى عی نقطتین، تعریف مشهور ایرادی برش وارد نیست. چرا گفته القواعد الممهده؟ لاستنباط الاحكام الشرعيه الفرعيه. جامع بودنش نسبت به افراد مانعی نداره، تو خود قواعد اصولیه همه ممهدن برای استنباط. مانع بودنش نسبت به اغیار، مثلا شما میخواهید نقد بکنید به صرف، نقد مثلا لغت، خب اونا ممهد نیستن. نقد بکنید به علم رجال، قواعد نیست. قواعدی که مصطلح در باب علوم قضایای حقیقیه نه قضایای خارجیه. فصلى الله على محمد وعلى آله وصحبه.